روشی رو که ایشون پی گرفته روی بررسی بکنیم انشاءالله، و بتونیم اون نقاط کلیدی فکر ایشون که توی نقاط مختلف مجموعه آثار ایشون آمده به دست بیاریم. خیلی مهمه، اصل کار ماست. لذا کارمون الان متن خاصی نداره. من خیلی تأمل کردم که متنش چی باشه. عرض میکنم مجموعه ای از کتاب‌های مطهری من به عنوان زمینه بحثمون انتخاب کردم که بر اساس اون کتاب‌ها جلو بریم. اما باز لزوماً متن خوانی نمی‌کنیم. یعنی جلسه‌مون جلسه متمرکز بر یک یا دو کتاب به این عنوان که عبارت خوانی هم صرفاً درش بشه لزوماً نیست. ما می‌خوایم مجموعه فکرهای مطهری رو تحلیلی بکنیم. حالا به چند جهت هم به نظر میاد که این لازمه. یه جهت اینه که بزرگواران خان انشاءالله آینده تدریس کنن مطالب رو، و خوبه که ساختار فکرهای مطهری رو بشناسن. حالا من نشون میدم توی همین دوره شما دوره آزادی بندگی آزادی انسانی رو پیکره دید. که در همین دوره اگر انسان اون مجموعه فکرهای مطهری رو داشته باشه، شاید خیلی بزرگواران داشته باشید، حالا اونایی که دارن دیگه از موضوع بحث ما خارجن. اگر ما این ساختار فکری رو برای تدریس همین چند کتاب هم می‌داشتیم، خیلی متفاوت می‌شد اون بیانی که ما می‌خواستیم بکنیم و مطلبی که می‌خواستیم ارائه بدیم. لذا ما دنبال این هستیم. یه جهت. جهت دوم خود شیعه مطهری. که حالا امروز می‌خوام بهش بپردازم. که به نظر من می‌رسه، نظر ما که مهم نیست، نامه اول و دوم امام، پیام اول و دوم امام در شهادت شهید مطهری که یک نقطه عطف خیلی مهمه، نمیشه ازش به راحتی گذشت. ولو کسانی منتقد به مجموعه فکرهای مطهری هم باشن، این بزنگاه رو ازش عبور کنن، بعد درست بشناسن و عبور کنن اگه میخوانم عبور کنن. این جمله امام عجیبه که من اول میفهمد کسی رو نمیشناسم، که اول میفهمد کتابهای مطهری بدون استثناء خوب است، بعد سال بعد میفهمد کسی دیگری رو نمیشناسم که اینطور در موردش بگم. یعنی نفیان و اثباتن امام حصر درست میکنه در اون زمان، و این شهادت عجیبی. این جهت دومه. جهت سوم، حالا الحمدلله هم طلبه هستن، این باز جهت سوم میشه گفت، بحث طلبگی ما. اگه خدا توفیق بدهد میخوام جاهای مختلف کار و کتابهای مطهری رو با کار طلبگیمون روشن کنیم. ارتباطاتش خیلی مهمه، خیلی از مشکلات مصیبت ها رو دور میکنه. آقا طلبه ها چیکار میکنن؟ 10 سال از عمرشون اصول این طور فقه اون طور. نمیخوام اینا رو همش رو تایید کنم، میخوام بگم این فضای رخوتی که البته ان شاء الله تو این جمع نیست، ولی خود یالا انسان در معرض خطر میشه که شاید به وجود بیاد، و نشون بدیم که خدای مطهری چقدر استفاده کرده. نه اینکه همه ی حرفای مطهری از خلاصه صرف نیر بوده تا کفایه، نه منظوری نیست. منظور اینه که اون ساختار فکری که ایشون در قم تونست اول مشهد و بعد قم تونست به دستش بیاره چقدر کمک کرد به عرصه وسیعی که ایشون توش عملیات انجام داد. این جهت سوم هم خیلی مهمه. لذا ما احتمالا ارجاعاتی به فلسفه، به منطق و اصول فقه خواهیم داشت با همین نگاه، و بهره‌وری آیه مطهری رو از این علوم هم اشاره نشون خواهیم داد. وجه بعد هم تقابل ماست با وضعیت جدید عالم، که حالا من اون جلسه خطبه مفصل اینو گفتم، امروز هم باید بگم. تقابل ما با علوم انسانی، تقابل ما مدرنیته، تقابل ما با غرب در حوزه های فکری. من هنوز کسی رو نمیتونم معرفی کنم که در حد خیلی بزرگان کارهای خیلی عالی انجام داده، در حد آقای مطهری تونسته باشه تقابل کرده باشه به صورت مثبت و واقعی و با یه جمع سالم نمکسر با غرب. مجموعه این وجوه لازم میکنه که ما با یه نگاه خاصی با مطهری رو پردازیم، که حالا وجه اولش شاید انگیزه اولیه مثلا حضرات بوده، شاید این وجوه دیگر هم انشاءالله بهش میتونه اضافه بشه و منظم بشه، انشاءالله که توفیق داشته باشیم در انجام این کار. ببینید مرحوم آقای مطهری آثارش مبتلا به یه فاجعه ای شده در کشور ما. من اینجا میگم فاجعه ها، بیرون باشه نمیگیم بزنم. اونم اینه که به خاطر شدت تاکیدات آقای مطهری و شدت خلاصه دغدغه‌ای که افراد داشتن در ترویج افکار مرحوم آقای مطهری، گاهی مجموعه فکرهای متحری شده سیر مطالعاتی فقط. یعنی چی؟ سیر از آسان به سخت، از سخت به آسان، به قول یکی از دوستان از وسط من به دو طرف، انواع اقسام سیرها. و نتیجه این اتفاق و این سیر آدم میبینه که متحری نیست، یک دهم متحری نیست. اون اتفاقی که انسان انتظار داره کسی علل گرایش به مادیگری رو بخونه بیاد بیرون از این کتاب، یه افسر واقعی جنگ نرم باشه به قول آقا، این به وجود نمیاد. عدل الهی رو بخونه در منظومه فکر توحیدیش اثر واقعی به وجود نمیاد. و شدت خلاصه تبلیغ آثارهای مطهری، تخفیف خوردن نمیدونم تو آثار اینا کنار هم، مقداری ارزش فکر ایشون حتی بین نخبگانی مثل مثلا حضرات و فرهیختگانی مثل شما که طلبه هستن و کارشون اینا رو آورده پایین. مثلا بعضی گفتن بفرمایید 45-60 سال پیش نکاتی نوشته، 40-50 سال پیش، و الان دیگه نکات دیگه ای آمده. من منکر نیستم که حرفای جدید اومده ها، اون که اون مطلب خونده نشده اینطوری در موردشون حرف زده میشه. و بله، هم دبیرستان ها سیر مطالعات مطهری هست، دبستان ها هست میکنون تو تدارس را نمایی از دانش کنه. این مال اینی که اون واقعیت فکرهای مطهری اصلا فهمیده نشده. آقای مطهری توی کتابی که قراره با بیان ساده، من مثال بزنم، با بیان ساده مسائل اساسی توحید بود و کتاب جهانبینی توحیدی حالا زنبال دنبالش حرف میزنیم، یکی از متون اصلی کار ماست، از برهان صدیقین استفاده کرد بدون اینکه اسمش رو بگه. با یه نگاه این کتاب 80-70 صفحه میشه خون تا آخر و گفت به به خوندم اشته خوب تمام شد. با یه نگاه دیگه میبینی از صفحه 1 تا 27 این کتاب نمیشه به این راحتی عبور کرد. راقی ترین معارف توحیدی که مرحوم علامه طباطبایی بعد از نهایت الحکمه اینا رو میاد تقریر میکنه، آقای مطهری اونجا آورد. لذا به نظر میاد که باید در نگاه به مجموعه فکرهای مطهری و نحوه تعامل با اون تجدید نظر بشه، خصوصا برای چنین جمعی ها. من منظورم نیست که حالا هر کی میخواد دست بزنه با آثار مطهری گفتیم بگیم نه 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 صبر کن من همه مقدماتشو بگم، نه اینطور نیست. تو که داستان راستان میخونه الان مشکلی پیدا کرده، فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاق میخونه، جاودانگی اخلاق میخونه، سوالی داره نظریه اقتصادی اسلام میخونه. اما اگر بخوایم توی یه سطح بالاتری کار کنیم که سطح شماست، سطح شما بزرگوارانه، یعنی سطحی که با چینش کامل اون ساختار فکری میخواد سراغ تک تک کتاب‌ها بره، کار دیگری باید انجام بده. خب پله اول بحث ما بحث از ضرورت فهم نظاممند. به مدل‌های مختلفی میشه افکار مختلف رو تجزیه و تحلیل کرد. یکی از این مجموعه افکار اسلام، مختلف میشه رفت سراغش، مختلف میشه فهمیدش و درکش کرد. همین رو پرس کنم، فهم ضرورت فهم نظاممند رو نیست. وقتی می‌نویسم باید بشنوید، یعنی رو تابلو اونایی که می‌بینید فقط علامت علامیت واقع دلالت لفظیشون ناقصه. میشه بخشی و گزینشی سراغ فکر رفت. میشه به صورت کلی و نظاممند به سراغ اون اندیشه یا فکر یا هر چیزی هستن. یکی از کارهای مهمی که شهید مطهری انجام داده و انشاءالله اصلا ما بحثمون رو این نشون بدیم، تقابل شدید با این مدل نگاه به اسلام، بخشی و گزینشی. یعنی چی؟ مثلا ببینید، ما گاهی اهل تفسیر، تخصصی تفسیر خوندیم، مثلا میگم تخصصی تفسیر خوندیم، نمیدونم خیلی با تفاسیر مختلف هش و نش داشتیم،
با نگاه مفسران یا صرفا تفسیری در مورد اسلام حرف میزن. این نگاهی داریم به قرآن هم از کانال تفاسیر مختلف هر جا از ما بخوان در مورد اسلام اظهار نظر کنیم، با انسان که از عدم نمیتونه حرف بزنه، بعد معلومات سابق داشته باشه، معلومات سابقمون اینه، با این زله از اسلام حرف میزن، با این زله از اسلام صحبت میکنیم. یه بار دانش ما منحصر در یه دانش فقهیه. ما هر مدل اظهار نظری که میخوایم بکنیم ناظر و از کانال و از دریچه فقه میتونید واقعا ببینید. خودمون و خیلی از اونهایی که تو کار اسلام هستن، از طلاب و کسانی که در تحلیل اندیشه های دیگه دارن کار میکنن، فلسفه غرب، سایر ادیان، گاهی به یه بخش و وجه و زل از اسلام بس میشن. یه دی غرق در حدیثن، نگاه صرفا حدیثی و روایی دارن به ادله، به اسلام، نه به ادله. یعنی اگر شما از او بخواید که توضیح بده یکی از سوالات شما رو در مورد بدع بخواد حرف بزنه، در مورد وجود خدا بخواد حرف بزنه، در مورد اینکه کلام خدا حادثی یا قدیم مطلع کلیم کلامی قدیم بخواد حرف بزنه، صرفاً از دریچه روایاتی که منقطع از این هاست نمونم که همه روایات رو فهمیده ها، نه، از دریچه روایات و منقطع از این ها قبل متعریب بردن با اینا کار داره تو مجموعه یکی فلسفه خونده فقط، این نزدیک این آدم میخوای بشی از هر وجهی از وجوه اسلام. آقا اصلا چرا مثلا بول نجسه، آب طاهر، تمام وجوه اسلام رو گاهی امکان داره که انسان بخواد صرفا تحلیل فلسفی کنه، تحلیل فلسفی کنه، یعنی از یک وجه اسلام وارد بشه، بخواد تمام ساختار اسلامی رو توضیح بده. گاهی داریم یه داره کلام رو هم باید کلام از دو فلسفه این مقام خیلی متفاوته، اما میتونه اینجا بیان یه نگاه عرفانی داره. این به هر آیه ای که میرسه علم ترک ای کم بله فهمه مدول قبلشی بود و تران جبال تحصیبه ها جامدتن و یتن بار رو مرمسته ها، به این آیه میرسه، هیچ چی به ذهنش، به اون آیه کیف مد از ذهن که میرسه هیچ چی به ذهنش نمیاد جز اون مفاهیمه، یعنی هیچ بیانی جز اون بیان عرفانی توی این مقام نداره. از مجموعه آیه میتونید تفاصیل عرفانی رو توی این باب ببینید، حالا اسمشون رو بگم. حالا نه اینکه این لزوم من این گزاره که داره میگه غلطه ها، نه، این وجه و این ذلی که داره به اسلام میپردازه باز یه ذل. یکی آدم مسلمان و متدینیه ولی مجموعه انباشت هایی که داره در ذهنش و مقدماتش، انباشت ها مقدمات علمی هست، علم به اون معنای علم تجربی، علم به معنای همون ساینس، منظورم علم به معنای مطلقش نیست، فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی و این، وقتی که نزدیک میشه به اسلام با چه نگاهی تحلیل میکنه؟ از اون زل علمی به را ببین آقای مطهری تو این مقام چقدر بازرگان رو نقد کرد. بازرگان آدم متدینی بود، در همین کتاب توحید ببینید چقدر جا به جای متدین اصول فلسفه بازرگان رو نقد میکنه، چون بازرگان مخالف هر اون نگاه فلسفی کردن به دینه و با علم میخواد توضیح بده، مطهری که اصلا نمیشه چکار میکنه بکنه. همان یکی دو تا از عبارات رو شاید خوندن. مجموعه این فهم‌ها همیشه یه زل و یک وجه از اسلام رو به ما نشون میده. بحث کردم در مورد هر اندیشه‌ای که بخوایم قضاوت کنیم، در مورد هر فکری میشه فقط با یک زل به تحلیل اون فکر رفت. و حالا آفت این اتفاق چیه؟ نگاه بکنیم، آفت این اتفاق اینه که اگر من چه جوری نوشتم، آقا منظور این هست ها، تحریف میشه منظور این بالایی هست. حالا با این نگاه تالی فاسدش چیه؟ اینه که با این نگاه بخشی و گزینشی اسلام با تمام مکاتب قابل جمع راحت. برای فهم بهتر این مطلب، این ارجاعاتی که میدم بعضیشون غیر ضروریه، البته مهم مثلا در مقام اجبار و ضرورت نیست.
منظورتون شخصی پلورالیسم
نه؟ نه نه لزوما. اونم آره اون یه وجه دیگه است. نه. از اون بدتر. این که میخوام از کنم. پلورالیسم باز در یک در مقام بیان خودش سایر فهمها رو حجت میدونه. اینی که میخوام بگیم هیچ کیش به حجت نمیدونه. مثلا اگر این کسی بوزه ایش یه حدیثی رو بگیه این مختلی مهدم خودمش حدیثی باشه طرف فیلسوف عارف همه فقیه هم باشه به حدیث
خب الان همین رو توضیح بدم. همین رو توضیح بدم.
روشت دیدیم اسلام از لازم ماهیت میشه ماهیت چنین فرد با توضیح نمیدونه چی برد اگه ها به دیو که شما فرمانید این گزینش ظاهرن اسلام خودش یه سری چیزهایی داره وقتی ما این گزینش کار کنیم اون چیزها اون دست نمیدن.
حالا همه اینا درستن ولی نه تک تک میخوانه همین توضیح بدن
سوال تخصص گیرایی که تو
آفرین. حالا با این نقد شدید داریم بر تخصص گرایی قبل از اشتاد رو بهش میرسیم. حالا دعوان فقط دعوان اونم نازید با جای مختلف میخوام متحریک کار کنیم. خب به چه معنا؟ ببینید اون نگاه این داشتم عرض میکردم یه سری ارجاعات اختیاری که تیمونن و تبرکن عرض میکنیم نافله ایه. یه سری ارجاعات دیگه لازمه برای کلاس بعد. حتی لازم من قبل ما نیست، ما اصلا شأنیت لزوم و الزام به حضرات نداره. دیگه حالا میگیم شما در مقام خلاصه رفاقت انجامش بدین انشاءالله. این ارجاعی که میخوام بگم تیمونن از جهت این کلاس ولی از جهت خودتون اجباری مقدمه المیزان رو بگیم با همین نگاهی که هست. من اونو یک ساعتی یه جای توضیح دادم، حالا صوتش هم هست. مقدمه المیزان رو با همین نگاه که آیه طباطبایی چطور باید خوش عارفه. امروز هم سال روز تولد وفات آیه طباطبایی، دیروز هم سال روز ارتحال مرحوم آصف علی قاضی الله علیه. ما بازم حالا این روز هم شروع کنیم. خب اینجا حالا ببینید چه آفتهایی به وجود اومده باید متحری جلوشون ایستاده. ببینید حالا این لزومن من فقط مکاتب علوم حوزوی رو نوشتم، این کنارش میتونه مکاتب سیاسی بیاد که دنبال فهم اسلام هم. مکاتب اجتماعی بیاد، علوم مختلف انسانی بیاد. یعنی هر کس که صرفا از زاویه نگاه و دید خودش میخواد در اسلام چیز استیاد کنه و بره، مشکل این نگاه گزینشی اینه که به راحتی اسلام رو با مکاتب متناقض جمع کنه. مکاتب متناقض مثلا در زمان خود آل مطهری بعضی از طلاب و روحانیون بودن که قرآن رو تفسیر مارکسیستی می‌کردن. مثلا چی؟ حالا مثلا ببینید که ما با مارکسیسم شاید یه جلسه هم رو به این کار نمیشونم تحریم جاهای مختلف این مجموعه دوره اول رو گذارم دیگه. آیا ما تحریم کجا توی این دوره به مارکسیسم اشاره کرد؟
در مورد بحث با مارکسیسم؟ بحث آزادی بود خصوص که محاضرین یک شخص مارکسیست بیاد در دانشگاه
نه این بود غیر از این توی این مجموعه کتاب هایی که خوندید به فکرشون اجازه نه که بحث مثلا گفتمانی باشون بکنیم نه در کتاب تفسیر نه در همین کتاب های آزادی انسان آزادی بندگی و این هایی که خوندید خدا بر زندگی انسان چند جا آقای متحری اینجاست میگنه قبلش بدونی میتونیم اونتا داری چی رو هدف میگنیم حالا بگم تحجیب میکنیم تو بحث توبه آقای متحری یکی از دلایل رد به مکتب مارکسیسم رو خود توبه میگنیم. اصلا این کتاب آزادی معنوی اون کتاب انتشارات صدرا که بعد اینجا جدا جدا شد جای مختلفش دیگه وجه هیچ نقد مارکسیسم کجای توبه چه نقدی بود؟ من متعلق گفت توبه چیه؟
نوشتم توبه که برم
نه؟ بود درست تحلیل روانشناختی توبه چی بود؟ قیام شخص علیه خودش در نگاه مارکسیست این امتناع داره، امکان نداره. چرا؟ چراشو بذارید که بهش برسید. مارکسیست نگاه مارکسیست امکان نداره در قالب نگاه مارکسیستی شما علیه خودت قیام کنید. از دست توبه که به نظر ما یه بحث دیگه تو دل اسلامه دیگه، با چی کار داره به نقد مارکسیست هم بحث سیر و سلوکی و تازه میخوایم توبه کنیم مناجات تائبین و دعای توبه امام سجاد ایناست. فقط از دل اون بحث در قالب مارکسیست حرف میاد. حالا با همین بعد سلام هازا چرا این متحری زیل بحث آزادی بحث هجرت و جهاد رو بود که حالا این مقدار اونجا احتمالا توضیح شده باشه. خب تو همین نگاه ما طلاب و غیر طلابی داشتیم که میخواستن همه دعوا اینه که این کسایی که میان سراغ دین میخوان متعهد به اسلام بمانند. بعد فران کمونیستی که ضد اسلام یا اسلام از اول تا آخر دروغه و مظفرین طبقه سرمایه‌دار درستش کرده، اتحاد زر و زور رو تضمین. نیچه هم میگه ساخت طبقه فقراست و ضعفا. اینا که کاری ندارن که. اونی که از منظر تعهد به دین داره میاد میگه من متعهد به دینم هم، ولی مارکسیست هم چی؟ اینا حاول جمع هم. لذا این همون حدیث رو امام حسین هی میبستن که این نمد حیات عقیدتون و جهاد. و این متعهد کدوم کتاب رو نقل میکنه؟ امام حسین. حالا بعد سر خب این اونه کسایی بودن که از سید الشهدا شما بودن متعهد تو نقد کتاب حسین وارث آدم شریعتی چه نقدایی میکنه؟ میگه این نگاهت به عاشورا نگاه مارکسیستیه. خب اونا چی میگفتن؟ مارکسیست ها اما یکی دو تا مثال میدارن وقتمون کم، خب با این مثالات ذهنمون نزدیک بشه به این تفسیر به رأی هایی که از منظر اسلام داره در میاد. مارکسیست ها چه میکردن؟ اینها قائل به اینن که ما یه دوره خوب داشتیم، اون دوره رو بهش میگن دوره اشتراک، به قول خودشون همون کامیونیسم. دوره اشتراک همه از اول زندگی بشر، فلسفه تاریخشون اینه، زندگی بشر با اشتراک در اموال شروع شد.
کمون اولی هستن
و بشر رفت و رفت جلوتر با همون داشت زندگی میکرد. ابزار زندگی کم کم که زیاد شد، زندگی بشر پیچیده شد، بشر دیگه اسیان بزرگ کرد. اونم چی بود؟ مالکیت خصوصی. اینها میگن اونجا بشر گفت که این برای من، این برای بزایی بحثی داره منطقه در کتاب جهانبانی توحیدی انسان و یگانه شدن یا به یگانگی. میگن نظر مارکسیست ها رو میگن، مارکسیست ها میگن عامل ضد یگانگی انسان و عامل پاره پاره شدن انسان ها تعلق اشیا به اون هاست. اگر تعلق اشیا رو به انسان ببریم چی میشه؟ انسان وحدت و وجود و کمالی محقق میشه. اونها حضراتی که با نگاه اسلام به این آیات نگاه به این اتفاق نگاه میکردن، ببینید حالا اینا رج پیدا میکردن، میگفتن کمون اولیه همون دوران حضور ماست در بهشت در اول خلقت. اصلا بهشت مجازه در قرآن که آدم و حوا در بهشت بودن، یعنی مجتمع انسانی در فضای اقتصادی اشتراکی زندگی میکرد. این مرحله یک. بعد آیاتی که در این باب بود رو بعد میسه مرحله دو فعزل لهمش شیطان نه اونجا اون بله فرمان پروردگار که دیگه اه بدون اون احباط و هبوط انسان و میوه ممنوعه و زلالت انسان رو به چی تعبیر میکردن؟ به آمدن در چی؟ پذیرش چی؟ مالکیت خصوصی. میگن این دنیای ماست، این هبوط بشره، سقوط بشره. آیات هم که در قرآن در مذمت دنیا زنده ملا حیات الله ابن ملا حوالت میده تا قرآن ماره همینه دیگه. بعد در ادامه میگفتن حالا میدونید سعادت بشر چیه؟ جنات عدن تجری. میدونی چیه؟ اینی که اون انقلاب بزرگ کمونیستی اتفاق میفته، دوباره برگردیم به چی؟ به دمشق.
یعنی یک نگاه مارکسیستی که میخواست متعهد به اسلام بماند
چی کار میکرد؟ گفت این از حرف قرآنه، با همین نگاه قیام سید شاه رو تحلیل میکردن، هنوز هم تحلیل میکنن. میگن اساساً قیام ها و انقلاب ها زمانی به وجود میاد که منافع طبقه بورژوا و طبقه پرولتاریا رو به خاطر متوجهی اشاره میکنن، نه این دار کار ندارن، طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر به یه شدتی به هم برخورد میکنه و استحکاک میکنه که به انقلاب میرسه. بعد تحلیل جامعه شناختی در مورد واقعه عاشورا برید ببینید تو حرفای اینا. و واقعا داره امام حسین تحلیل میکنه، ببینید امام حسین رو داره تحلیل میکنه. این نقل حیات عقیدتون و جهاد، دو تا چیز داره، زندگی دو تا چیز داره، عقیده و جهاد، تمام شد. من گفتم بعد مبارزه کنیم تا برسیم به اون جامعه آرمانی، برسیم به اون جامعه آرمانی. اینها نگاهشون اینه که طبقه سرمایه‌دار یک طبقه خلاصه زورگویی هستند که تمام منافع را از توده ها خلاصه برداشتن و دزدیدن و نقاط متعددی از نهج البلاغه را معید برای میارن. لذاست که خیلی ها که خواستن اقتصاد اسلامی بریم، حتی خوبا، نه اینا که خیلی دیگه در اوضاعشون خراب بودن جد فکری، پاشون لغزید در اقتصاد مارکسیستی. شاست اگه کنه اقتصاد اسلامی بریم کشی میخواد بنویسه. از اون طرف یه عده‌ای که الگوهای لیبرالی داشتن، اعتقادات لیبرالی داشتن در حوزه سیاست، در حوزه اجتماع، در حوزه اقتصاد، باز تمسک می‌کردن به دسته دیگری از آیات و روایات تا مثلا همین دعوای یکی دو سال پیش در مورد دموکراسی، امیرالمومنین تمکین کرد به رأی مردم، مقابله نکرد، به رسمیت شناخت رأی مردم رو. و اساساً اگر قیام میکرد مشروع نبود به حرفای شریعت. این نگاه، این نگاه یک عده متعهد به اسلامه که از یک نهله و نگاه و جریان میخوان وارد بشن. نگاه صرفاً حدیثی، یا با در کافی داریم روایت؟
کافی هم نظرم همین روایتش
قطعیه، قطعی هم نباشه، معیده یا مستفاضه و هرچی که هست که آبا هر علمی تا قبل از زمان امام چه مشروعیت نداره،
روایت نداره،
مشروعیت نداره. آره، حالا البته اونایی که اینو دارن میگن لزوما آدمایی هستن که صرفا فقط اهل حدیث باشن، من ببینم بین شما هستم. اونجا این بحثای بخشی و گزینشی خیلی پیچیده تر از این حرفاست. حالا بهش میرسیم. اونها موضعشون در مقابل مثلا حکومت اسلامی حرمت معنی نه. ببینید او هم داره از موضعی مسلمان حرف میزنه، او میگه معنی نه. امام میگه پیش این روایتی هم وجود داشته باشد و درست هم کنید سندش رو، دلا مدلولش اگه اینی که شما میگید خودش مکذبه، ولی اینی که این روایت صادر نشد از معصوم، حالا این بحث اصولی مفصل اینجا باید مطرح بشه. خب اینجا یه مثال دیگه هم بزنم، مثلا مرحوم بازرگان، بخونم براتون از یکی از عبارات های متحریه. مرحوم بازرگان میدونید دیگه استاد ترمودینامیک دانشگاه تهران بود، مهندس بود، چون فوق لیسانس فیزیک فکر می‌کنم داشت، مهندسی مکانیک داشت و به شدت هم علاقه داشت به اسلام و راه نجات بحران‌های فکری اسلام رو در استفاده از علم می‌دونست. مثلا ببینید در جلد چهارم مجموع آثار صفحه 67 که میشه کتاب فکر میکنم توحید، بله کتاب توحید آی مطهری، یک عنوانی داره مرحوم آی مطهری، نقد کتاب راه طی شده. میدونید یکی از کتابای مهم مهندس بازرگان راه طی شده بود، شما مطالعه کرده باشید دیده باشید، کتابی که تلاش زیادی داشت در تبیین علمی به معنای علم تجربی معارف دینی. آقای مطهری اینجا می‌فرماد که بله
من از یکی از کتاب‌هایی که در این زمینه مطلب نوشته مطالب یادداشت کردم و چون به نظر من اشتباهی در آنجا بود خواستم آن اشتباه رو تذکر بدهم که لااقل دیگران این گونه اشتباه نکنند. بعدی توضیحی میده. این جای بازرگان یک توضیحی داره در مورد برهان نظم و ساختارهای بعضی از براهینی که دلالت بر اثبات وجود خدا میکنه. اون قضیه رو هم میخواد با بحث علم حل کنه. آقای متحری میگه نمیتونی تفسیر عقلانی ارائه بدی از توحید به واسطه علم. یعنی شما اگه آمدی در حریم اسلام، این حریم رو میدونم متعهد به اسلامی، این حریم رو نمیتونی با توضیح صرفاً تجربی کارش رو حل کنی. متعدد بحث های بازرگان اصلا میدونیم، مثلا بازرگان منکر روح بود، میگفت که مسئله روح رو و مفهوم روح رو اصلا فلاسفه و عرفا آوردن توی ادبیات دین، اصلا نیست. باید متعهد فکر میکنم در کتاب انسان شناسی قرآن و فکر میکنم در انسان در قرآن هم هست مفصل، اونجا با اون آیات الله و یتوفا الانفسی هم متولتی لفتم افتی منابه ها و یتوفا کم الملائکه، اونجا جواب میده با مفهوم توفی و با نگاهی که ایشون به المیزان داره اونجا. الان ایه حال مجموعه این نگاه ها یا بحثایی که ایشون با اخباری ها داره، بحثایی که مفصل با اخباری ها داره، آیا مثلا تحت الحنک رو آدم بعد باز هنوز با تجربه رو باید بلازه روی گردن روی شونه، آیا هنوز همون واجبه یا نیست؟ تحلیلی که ایشون تو روایت غیر و شیب داره، خوندید اون تحلیل رو؟ بله بله، در کتاب اسلام نیاز های جامعه و امثال اون که حالا امام اونو در دو اوج میرسونه اون نگاه ها، یعنی تقابل وسیع با اخباریگری از زمان که مفهوم ملا امین از سر آباده میدونید خبر دارید که ایشون کتابی داره به نام ملا امین از سر آباده، کتاب داره به نام الفوائد المدنیه. اینجا ایشون اونجا در اون کتاب فکر میکنم در فصل نهم شاید باشه از اون کتاب اثبات میکند که اسلام رو و ادله رو منحصراً باید از صادقین شنید علیه السلام، نه قرآن حجت نه عقل. اینجا مفصل بحثه و بحثشون هم قویه. شیخ انصاری کجا خواسته جواب بده بحث ایشون؟ نه تو بحث قطع و زن، تو قطع حاصل از مقدمات عقلیه اول جلد یک رسائل، بحث خیلی مهمی اونجا به رسائل
بازه تو کتاب انبار رسول روش بحث رو بده.
بله؟
انبار رسول از آقای مکاره
بله بله جامعه مختلف دیگه، چون این
اینه قبول نداره، این حرف مشکوره رو قبول نداره،
این محل نزاع اخباری و اصولی بوده دیگه از زمان مرحوم وحید بهوانی در کربلا که تونست بغداد و بهرانی رو خلاصه اونجا شکست بده جریان فکری اخباری در کربلا، این بحث بوده. همه این نگاه ها با یه نگاهی نسبت به اسلام اومدن این حرف رو آیه تابعه میگه، حتی عرفان میگه شما نمیتونی با پیش فرض های عرفانی به سراغ تفسیر اسلام. حالا راه حل چیه؟ راه حل در نگاه مرحوم آقای مطهری که این حالا من یک بخشی رو بعد بحث کنم در ارتباط علمی ایشون با امام و مرحوم علامه طباطبایی، در فهم نظاممند از اسلام و کلی از اسلام ارائه میکنم. البته اینجا بحث معرفت شناختی مفصلی بده، ما رو به همش نمیرسیم، یعنی وقتی وارد خود همین حوزه بشیم بر مدعیان حتی هم کسایی که نقدیان که بعدشون مدعی این باشن که ما دنبال فهم نظام من رفتیم، یه خیلی از اینجا رو بعد میدانی مرور کنیم ببینیم کارهایی کردن علمایی که تو این حوزه قدم برداشتن چطور. مرحوم آقای مطهری یک کار بسیار ارزشمند انجام داده، اینه که با متد صحیح به سراغ هر آن چیزی که اسلام به دست ما داده است رفته و اون چیزایی که لزوماً ما به دنبال الفاظش نیستیم و عقلی هستن، یعنی خواسته یک ساختار، ایشون خواسته یک ساختار منظم و منطقی در فهم از اسلام ارائه، یعنی چی؟
یعنی شما هر قدمی که در فهم اسلام برمیدارید، هر قدمی که در فهم معارف اسلام برمیدارید، معلوم باشه که این قدم، قدم قبلیش کجاست و قدم بعدیش کجا خواهد بود. آیا مقدمه ای دارد؟ یعنی مبین شده است؟ یا بی مقدمه است؟ خودش بیان است. با این نگاه و با این جهان بینی، مرحوم آقای مطهری قائله که از همه اینها در جای خودش باید استفاده کرد. اصلا ما نباید استصحاب قهقرایی کنیم اینجا. اصلا اینها به واسطه اینکه قرار بود اسلام فهمیده بشه، اونون به وجود اومدن. خودمون نباید بشن پیشفرض. یعنی علم الحدیث، فقه الحدیث، بعدن علم درایه، رجال، اصول، فقه، فلسفه، حالا فلسفه متقدم بوده، کلام، بخشای از عرفان، اینا اصلا در برخورد با اسلام به وجود آمدن. برای فهم انسان از اسلام به وجود اومدن.
این نگاه نظری نمیشه.
نباید اینها رو به نوعی پیشفرض کرد و اسلام رو صرفا با این پیشفرض محک زد. حالا من جاهای مختلف انشاءالله نشون میدم بهتون که مثلا یه آیه داریم، یه آیه مثلا بعد آیه داریم عبد الله من شیطان رجیم ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا. یه آیه است از قرآن. وقتی میخوایم سراغ یکی از مدالیل لفظی بریم، بابا چه ابزاری بریم؟ ابزار لفظی. ادبیات باید بلد باشی، بلاغت، اصول، تفسیر و فلان. مرحوم آل مطهری به تبع مرحوم علامه طباطبایی مثلا سراغ این آیه که میخوان برن، پیشترزهای فلسفی رو با خودشون نمیارن. نه، انسان، النفس الانسانیه، جسمانیت الحدوث، این مولا سرداست. اینو حالا دقیق بزن، اینو تو جیب رو میذاری، حالا میخوام با این حل کنم قرآن. نه میگه آقا فرس پس این نداره. آیا ظاهر قرآن یه دلو علا ظاهر نکیم؟
یعنی باید ببینیم خود منبع چه میگه؟
چه میگه؟
پیش فرس تو
فرمودی؟ بله. این همون مقدمه المیزانی که هستم. بعد آیه طباطبایی نشون میده در تفسیر المیزان، آیه مطهری هم به تبع ایشون، که نقاط مختلفی از قرآن رو با ظاهرگراترین حالت تفسیری، حتی نه ظاهرگرای اشعری ها، با ضوابطش، با همه ساختارهایی که توی سهم ظاهر بعد استفاده کرده است، رو همون نتیجه میده قرآن توش، که بالاترین معارفی که مثلا ملا صدر خواسته تلاش میکنه فلسفه به دست بیاره اونجا به دست میاره. مثلا یه مثال عرض میکنم، مثلا تو حالا این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لو کان فیهم آلهة الا الله لفسدت. آیا این آیه تعبدیه، تیمونیه؟ چطور این آیه؟ آیا این برهانه؟ اگه برهان مقدماتش چیه؟ آیا خودش استقلال استدلالی داره این آیه یا نداره؟ حالا آیا به تمانو برمیگرد یا چیز دیگه برمیگرد؟ خب آیا مطهری میخوام این انشاءالله نشون بدیم در مجموعه این فکر و آثار که دنبال یک فهم منطقی و نظاممند از اسلام فهم دارشت. من یادم رو برگردم،
یعنی وقتی با یه مفهومی از مفهومی اسلامی برخورد میشه، چه در قرآن چه در سنت، بدون هیچ پیشفرض. یعنی من هیچجوری فکر نمی کنم، خواهم ببینم من چی میگه. یعنی به این نفس را باش بریم، وقتی به یه مفهوم برخورد میکنیم با همه این دیدگاه ها نگاه کنیم،
همه اینها ظرفن، قید نیستن. اینطوری بگیم یعنی چی؟ یعنی اینها ابزار ما هستن، ولی مفاهیمی که در اینجا استفاده کردیم و اثبات کردیم نباید پیش فرض حل اون بشن. مثلا
ولی دستش از همه استفاده
میشه. حالا همون این بحث ما
در باز مورد لغت رو میخوایم بررسی کنیم، درست؟ اینم یکی از اون ابزار.
بله.
میخوایم وارد قرآن بشیم، وقتی ما لغت رو به کار نگیریم چطور میتونیم فهم از لغت داشته باشیم؟
بله، بدون هیچ
پیش. لذا این همون بحث رو متعریف کردم توی عرض کردم در همون مقدمه المیزان هست. که آیه طباطبایی اونجا برای قرآن میفرماد الا مقدمات بدیهی ادبی. یعنی چی؟ یعنی چیزی که اساسا انسان با اون مکالمه میکنه
عادی محاوره.
بله حالا یه سوال، یعنی در خود قرآن وقتی که ایشون دست به تفسیر میزنه اینطور نیست که اون ظاهر قرآن رو با اون فهمهای مختلف از هم بخواد تفسیر بکنه، میگه بعد رو آیات نشون بده، این مدعا رو داشته باشید بعد رو آیات نشون بده. این مطلب از کنم حالا این مطلب معنیش این نیست که ما به صورت یه آدم عمومی میریم سراغ قرآن، مطلبی نیست، من یه زبانشناسم دارم میرم سراغ قرآن، اما تحمیل نمیتونم مقدمات خودم رو به فهم قرآن، خصوصا مقدماتی که از علوم نظری تر گرفتم، نه علومی که من رو میخواد به قرآن مرتبط بکنم.
اما علوم نظری اگه از قرآن گرفته باشه چی؟
اشکال نداره هست، اون میشه چی؟ حالا میشه چی؟
گرفته بالاخره خرف بشه
اگر از قرآن گرفته بدون پیش‌فرض گرفته.
این
خودتون واجی نشه چرا؟ چرا ما خالی و ذهن عمومی باید بره سراغ قرآن؟ خب
همین نکته رو عرض کردم،
اصلی نداشته باشیم
عرض کردم اونجا ما در قرآن چه کار میکنیم؟ ما در قرآن البته چون ملاک داره با تفسیر قرآن به قرآن این مقدماتی داره این بحث، یعنی چی؟ یعنی ما ببینید اصلا باید جلده یک رو بخونیم، ما یک اونجا نشون میدیم که قرآن در دلالت خودش محتاج غیر نیست، یعنی دیگه خیلی از آیات قرآن نفهمش. مثلا خود قرآن میتونه خودش رو
تفسیر بیان شما که نیاز نداره ببینید واژه رجل،
بعد
ما سری گفتیم رجل واژه مرد به ذهن اومد، در حالی که خیلی از لغات عربی واژه رجل به مرد اطلاق
نمیکنه. حالا همونجا آیه طباطبایی چیکار میکنه؟ فقط به لغت اکتفا نمیکنه، مثلا واژه اش یا واژه جلیه رو ببینید، واژه کرسی، الان عرش رو الان ما میگم کرسی، اون کرسی تو همون یادمون میاد، اصلا ما حتی کرسی اون زمان رسول الله هم تو ذهنمون نیست. شما واژه فارسی فرمان رو ببینید، الان همه مصداق اولیه که تو ذهنشون میاد چیه؟ همون ماشین. لذاست که آقای طباطبایی میفرماد اختلاف خیلی اونجا مهمه، اختلافات در این مدل از فهم قرآن اختلافات فهم مصداقی از آیات، فهم مفهومی، بعد اینو جاهای مختلف نشون میده که اینطوره. برای اینکه همین سوال حضرت عالی وجود داره ایشون اونجا مبنای خودشو در وضع الفاظ توضیح میده که بازش عرفیه بدیهیه. حالا ارزم چیه؟ بقید بفرمایید مرحوم، حالا اون نسبت قرآن ها ایشون فرمودن که ما اگر یکم معارف را قرآن به دست آورده باشیم، من ارز کردم بیان یا مبین، آقای مطهری برای به دست آوردن این جهان بینی چه کار میکنه؟ میگه ما باید همون سیر منطقی خودمون رو طی کنیم تا به نتیجه برسیم. بعد میخوام رو همین سیره و بعد تقابلی که آقای مطهری اینجا انجام داده یه بحث رو کنیم. یه جمعنی رو کنیم تا اینجا شد. پس ما حرفمون اینه که فهم گزینشی با تحمیل پیش فرضها به اسلام مناسب است، یعنی اصلا اسلام رو ما نشون نمیده. اگه فهم نظاممند بخوایم به دست بیاریم باید ساختار و نظم منطقی این فهم به وجود بیاد. ابزار فهم نظاممند ما چیه؟ چطور میشه فهم منظم به دست آورد؟ منطق. یعنی چی؟ یعنی ما باید بتونیم برای تهی کردن سیر فهم خودمون یا مستدل حرف بزنیم، دلیل بیاریم یا حرفی رو بزنیم که اصلا بی‌نیاز از دلیل. یه قاعده رو توضیح بفرمایید، چی میگفتیم ما تو منطق؟ کلو ما بالعرز لابده و ان بلا ما به زمان. کجا این منطقی می داشتیم؟ در منطق مزفر کجا این منطق بود؟ یادتونه؟ اول صناعات خمس توی بحث مبادی عقیسه توی بحث بدیهیات یه بحث داشته مزفر پیش از بحث بدیهیات میگفت خب حالا که صورت قیاس رو بحث کردیم باید بدونیم که ما هیچ وقت در سیر فکرمون به نتیجه نخواهیم رسید مگر اینکه از این قاعده پیروی کنیم. یعنی چی؟ یعنی هر گزاره ای رو اگر بیان میکنیم یا باید دزما به ذات باشد یقینش یا چی بشه یا برگرده به
مابز.
اونجا ایشون این بحث بدیهی و نظری مطرح میکنه و بازگشت این رو به همه آیا متحری میفرماد که ما اگر قرار است یه فهم نظاممند از اسلام داشته باشیم، حالا تو کتابا نشون میدیم که در همین کتاب انسانی من کتاب جلد اول این کتاب ما اگه قراره یه فهم نظاممندی داشته باشیم باید از اولین مقدمات که دیگه لیس وراء العبادان قریه شروع کنیم و بریم ببینیم به کجا میرسیم. هر مقدمه بعدی باید در مقدمه سابق چی بشه؟ سوال بشه. مثلا ببینیم ما از حجیت قرآن حرف میزنیم، یه گزاره یقینیه به ذات که نیست که. یعنی یه آدمی که مسلمان نیست نمیپذیره. یه کاردان که تو جنگل باشه که هنوز قرآن نیده که نمیتونه بفهمه که مثل اجتماع لقیز محاله است که نیست. حالا این حجیت قرآن سندن و دلالتن و ادلهش رو بریم پیگیری بکنیم. شاید ادله ما حجیت قرآن رو ثابت کنه، اما برای مقصودین به الهام. نظر کی بود؟ کی؟ میرزای خوزی در مورد روایات نمیدونم، در مورد قرآن نمیدونم. یعنی نمیگه من قرآن حجت نمیدونم، نمیگه من این اصلا، نمیگه اصلا تحریف شده، میگه نه، میگه این قرآن برای منخوطه و به مال اون است. او هم رفته سراغ مقدمات سندی و دلالیش، ولی توی سعه نتیجهش به چی رسیده؟ که قرآن حجت است، اما ولی یه بحث مقدار خاص. آیا متعلی فرمان ما تمام معارف اسلامی رو بعد این کار رو باهاشون بکنیم؟ سوال این کار که میخواییم بکنیم میتونه دلیل ما نقلی باشه؟ یا نه؟ آیا متعلی فرمان دلیل حجیت دلیل چی؟ نقلی. میگه قبل این بحث کنیم چقدر حجیته؟ میتونه احد مقدمات برهان باشه؟ یا نمیتونه باشه؟ ما اگر بتونیم این ساختار رو به وجود بیاریم به یه شبکه میرسیم از مفاهیم. باید شما دقت کنیم، مهمه بعداً و مطلب خود استفاده کنه از این. به یه شبکه از مفاهیم میرسیم که خصوصیت این شبکه چیه؟
انسجام
یه حیث اثباتیه. میتونه یه حرف غلط هم اولش غلط باشه بعد با هم منسجم بشه. خصوصیت این چیه؟ اینه که هم به قول آجا همگنه، یعنی منسجم با هم، و هم کلش مطابقه با واقع. این دوتا مهمه. هم خیلی تو مشانه ما نتره جامعه تویدی هم از هم منظومه فکری که میخواییم به دست بیاریم باید چنین خصوصیتی داشته باشه. لذا بفهم خب یه بار دیگه عرض کنم، ما دنبال فهم نظاممند از اسلام، یعنی مجموعه مفاهیم و علم ما، آن چیزی که ما اسمش رو اسلام میگذاریم، فهم ما از اسلام باید قاعده مند باشه. گفتیم برای فهم قاعده مند ما ناچاریم از منطق. یعنی چی؟ یعنی ما باید نشون بدیم هر گزاره‌ای که میخوایم بهش یقین بکنیم دلیل میشه. آیا خودش مبینه؟ آیا خودش بیانه یا نیاز به تبیین داره؟ که میگم این رو شما مفصل در ابتدای صناعات خمس، حالا جالب اینه که مرحوم آقای مطهری بعضی از مکاتب غرب رو بدون اینکه تو محتواشون دخالت کنه، یه کار محتوات ندارم بلش کن، اینجا حرف ای رو زدی، اینجا بی رو زدی، اینجا سی رو زدی، این سی، بی و ای با هم جور نیست. کفایت در نقد حرف تو همینه.
مثال باز اینم ارجاع تیمونیه، کتاب انسان و سرنوشت در نقد اگزیستنسیالیسم. آیا متحریم میفهمد شما میخواید نفی علیت کنید تا به آزادی انسان برسید؟ میدونید که باشید
فهمونید که اگر نظام من نباشه دچار اعتقاد میشه، بعد باید بزرگان هم
میتونه دچار اعتقاد میشه،
باید بزرگان هستن که نظام من نیستن توی رشته من تخصصی کار کردن.
این که یه نفر مشهوره به تخصص مثلا تفسیر، معنیش نیست که فهمش نظام من نیست.
من سابقه تخصص
من بله بله نه دقیق بفهم نه من عجب همین گفتم بعدی بحثی بکنیم. یه نفریه یه فهم کامل مجتهد علی الاطلاق، الان تکلیف و وظیفه‌شو این دیدی که مثلا تو بحث شیعه و سنی بود اشکال نداره.
خب این جامعه اصلا داره
نه من داره فرضی میگه
امید همیشه از منظر خوب از تفسیری میبینه.
نه نه نمیبینه. من نمیگم
حدیثش امکان داره که،
من نمیگم هر کی مشهوره به تفسیره، مشهوره به حدیثه، پس آدمی که داره میگوشه
اسلام میبینه. این جامعیت رو نداریم این شخص.
اگر نداشت بعد
الان پس خیلی اصلا نداره.
فقط خیلی
هم همیشه به این که
برای متحقق هیچ بکنه.
اون یعنی چه اکثریت واسه هر کی؟
نه نگیم اکثریت.
هر کی بودی باشه
پس ببینید آقای طباطبایی مشهور به تفسیر شد تو حوزه، ولی فقیه اصولی بزرگم فیلسوف و مفسفه کافی نیست که داریم همه شون میگیم. آقای مثلا میگم
آیت‌الله جوادی
الان مشهور به مثلا فقه داره میشه، بگیم در زمان مشهور تفسیر بود، یه زمان مشهور به عرفان بود، ولی به قول آسیب مجموعه رو داره. این خیلی مهمه، این تخصص گرایی بعد از فهم نظام منده. من میگم این درست اصلا غیره نیم کار کنید. فرض کنید حضرت عالی شایلا مجتهد شدید، گفتید فقط من الان کاری که برای اسلام میتونم بکنم اینه که برای نظام مونیتوری اسلام یه اقتصاددان اسلامی شد. من اینجا حرف ندارم به شما میگم نه این فلان همه چی از حیث اقتصادی میبینه، نه این داره اون فهم نظام من رو روی اقتصاد پیاده میکنه.
دو تا کار میتونیم اینجا بود.
البته من اینو اعتماد ندارم که مثلا حضرت عالی نمیرسید، ان شاء الله میرسید و وقتش رو ان شاء الله دارید و میتونید. جدی میگم حالا این همه استعداد اینجا هست، اما کاری که داری برای متحریم میکنی کاری که داریم میکنیم میخوام آخرش به همینم برسیم. ما ولو خودمون اون رو نداریم به عنوان صاحب نظر، ولی منظومه فکری یه نفر رو داره، ولو من نمیتونم مولد علوم انسانی اسلامی معنی آقای جوادی آمودی باشم، معنی مصباح باشم، معنی مطهری باشم، اما در میانه این راه میتونم کمک کنم به خیلی. اونو بعد برسیم به کاربردهاشه، بعد برسیم بهش. و اینو بهتون بگم اگر همین نظم فکری آقای مطهری رو هم ما بتونیم به دست بیاریم، خیلی کسای دیگه که شاید تو بعضی از مثلا فقه اصول جلوتر مثلا از شما اگر باشن خیلی جلوتر اتفاق عرض میکنم. خب مرحوم آقای مطهری دقیق بفرمایید، مرحوم آقای مطهری بفرماید این نگاهی که منتجه. لذا در موارد مختلف بازی ارجاع تیمونی بدیم آجا خوبه. آخر کتاب علل گرایش مادیگری نقد برهان نظم هیوم، نقد بر نقد برهان نظم توسط هیوم. آقای مطهری تمام اشکالش به اون منطقیه، تمام اشکالش منطقیه. یعنی شما یه منطق مزفر دستت باشه خدا شاهد اینطوری یک منطق مزفر ولا غیر اصلا، پس که دیگه ما بقیه علوم و حوزه عمومی کامل و خالصیم. بسیاری از نگاه‌های موجود رو آدم میتونه جواب بده، چون خیلی از افکار به قول آیت الله جوادی آملی یه فکر که غلطه لوازمش هم غلطه، یه فکر که درسته لوازم منطقیش هم درسته، با لوازم غلطش آدم میتونه به غلط بودن اصلش پیدا کنه. اون بحث رو با دکارت هم داریم من سر داشتم، البته منطق رو به این معنا نتونستن هیچ کدوم بزنن، یعنی منطق ریاضی و منطقایی که بعد از منطق عرص بی اومد باز هنوز نفی منطق عرص بی نکن. خب این چیزیست که ما نیاز داریم و به نظرم میرسه که انشاءالله با یک نگاهی به کارهای مطهری میتونیم ابعادش رو پیدا کنیم. من الان نمیگم مؤسف تا صد میتونیم بریم، بله اون یه سیری لازم داره، او یک سال کار هم ما حاضرم انجامش بدیم. صفر 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 مرزی از اصول فلسفه شروع میکنیم تا میرسی به روایت غیر الشکل، اصولش سر جاش، اجتهادش سر جاش، فقهش سر جاش، همه چیز سر جاش از آیه مطهر. اما الان در مقام نیست
این شما مثلا فهمید که مثلا دفعه خب جواب کنه آجام رو دفعه خب اینکه مثلا فقیه که فیلسوف نباشه، بعد از این وره شما بیدید اینکه آقای مطهری کسی است که تمام این شبکه رو داشته، این شبکه که رو فهمدید رو داشته، این با عزت مصطفی میکنه این یه ادعای بیدلیله. پس همون جایی که تو نسبتی فرماسه حسینی شیخ مطهری خوش نشون بدی که طایفکار نیست، پس شیخ مطهری ناقص است.
شاید مطهری کامل است یا نه؟
یه نبض شبکه‌ای یا؟
نه. یه بار من به شما چی میگم؟ حالا میگم ببین میخوای به تهران نجیب چرخ الان برگاه فلان 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 همراهت باشم، یه دفعه میگه ماشین منو میبینی میگه زنجیر چرخاش کن. ما عرضمون حالا البته من اینا که تعمدی مقدمات فرمایشون قبول ندارم، دارم با نتیجهش کنم. به نظر ما مطهری کاری که در سری دستیل نوابی سری دستیل امیت ها جازه بود داخل و حماسی حسین کرده، حالا حماسی حسین مناقشه هایی پشت هست که چقدر شوالا سخنگ فلان اینا کارهایی که اونجا کرده رو بزرگان تاریخدانی که من کتاب ازشون خوندن تو قوم حالا بیرون قوم رو نمیدونم، من ندیدم این کار رو بکنم و هنو دارم بهشون ارجاع میدن. اما به فرض فهمش شما درست باشه و مطهری تاریخ رو ناقص کار کرده باشه، الکامل و غرور و ذهب و استیاب رو درست ندیده باشه، کامل تحلیل‌های تاریخیش منتج نباشه، بعد از اظهار نظرش غلط باشه در مورد قضیه آشورا، ما حرفمون مجموعه سازمانه. آیا آیه مطهری تمام حرفای فلسفیش درسته؟ ما مقلد آیه مطهری نیستیم. یعنی من تماشا شما رو قبول دارم، اصلا عرض من این نبود که آیه مطهری معصوم است، آیه طباطبایی هم نیست که از آیه مطهری به نظر من بزرگتر خیلی طباطبایی نیست، شاید کسی دیگه اما بحث این که من معصومم آیه مطهری معصوم است در فکرش یک بحث از شیعان، این که این فهم نظاممنده خودش به من مثلا اینطوری از کنم آیه مطهری همراهش که کتاب بخونیم کم کم شروع کنم انتقاد کردن خودش، این ذهن میگه خب حالا یه حرف از کجا آوردی؟ یعنی اون میخواد ما رو در این مسیر قرار بده، آیا تمام مسیرش درسته؟ به قول حاج آقا بگه واقعا یک مدعای بی‌دلیل. لذا منم جمله اولم چی بود؟ برای من دلیل دارم، مطهری بسیاری از مسیرش درسته، دلیل برای خودم دارم، اگر بخوام دلیلم برای شما مبین شد بحث کنیم، شاید شما دلیل بدید من بپذیرم و معلوم شه که چیز دیگه ایه. لذا جمله اول این بود که ما که حالا اومدیم توی حریم آیه مطهری بینش مطهر امام ابو حرف بزن رو فهم چی گفته، الان حرف من اینه بفهمیم چی گفته، آیا همه حرفش باید بپذیرید؟ اصلا آقای مطهری نکته بگم گیری که تو کشور ما هست، آقای مطهری اگر خودش بشه یه مانع در تاریخ، در فلسفه، در فقه، در اصول باید بذار بشه، و یه خودش در آیت الله برجهده متوقف شد؟ نه. خودش در علامه متوقف شد؟ نقد مارکسیسم ببینید چه نقد مفصلی میکنه فلسفه اخلاق علامه، مطهریه جلد 6 مجموعه آثار اصول فلسفه، اصول فلسفه رو ببینید مقاله هفتم چه نقدی میکنه امامو در بحث موضوعه، اونجا دیدید در بحث موضوعه امامو نقد میکنه، میگه من نمیتونم منتظر کسی بمونم، شما منم همینه، حالا من نیستم در این حد، خیلی از شما بزرگوار هستید میتونید باید عبور کنید، اما این راه اون عبور است، این راه اون عبور. با
باید از متحری عبور
کنیم، شاید عبور کنیم به اون نتیجهشون برسیم،
اصلا باید عبور کنیم از متحری. مگه بحثایی که متحد اقتصاد اسلامی کرده کافیه؟ نه. مگه متحد رسید هرمنوتیک رو همشون نقد کنه؟ نه. باید عبور، اما یه عبور گاهی بدون اینکه از رو پل رد شیم، میفتیم تو دره، یه عبور با عبور از فکر این آدمه که ما میخوایم نشون بدیم تو ابعاد مختلفی که کار کرده موفق بوده و منتج بوده فکرش. حالا دقت بفرمایید دوستان، پس من خود آدم اینطوری هم حاضره، یعنی اصلا هیچ تعبدی ندارم خیالتون راحت، یعنی بریم واقعا اونجاهایی که میشه روی عبارت بحث کنیم نقد کنیم ما متحری رو. این خامیده تو روزه، ای کاش اینا فقط قلب انسانی ما رو بنویسن. ناسوسین زیاد نوشتن، علامه عاملی نوشتن، آیه تیز نوشتن، هم میمیسن آخه خیلی هم حساسه، چون بحث حساسی، بحث سیم شما حساسی هست. ولی من میگم کل آثار رو بینی کنیم، اما حرف ما این ساختار رو باید به سمتش بریم تا بتونیم نقدر انجام بدیم. آقای متحری زمانی که داره تحلیل تاریخ میکنه کتاب سیری در سیری نبوی رو ببینید و با سایر کتاب‌های تاریخی مقایسه کنید. آقای متحری در مقدمه سیری در سیری نبوی چه میفرماد؟ اونجا میگه که من باید اول اثبات کنم که اخلاق بایدهای ثابت کنم. چه ربطی داره به سیری در سیری نبوی؟ میگه اگه اینو ثابت کردم میتونم تحلیل تاریخ رسول الله بکنم، اصل در بیارم از زندگی از رسول. خب
استاد، این بس که ما فهمیدم نظر از اونجا شروع شد که ما گفتیم این سازمان اگه به این نقش پیش بره با خاصیتی که برای ما ایجاد میکنه مطابقت با واقع اون قسمتی که شما فرمودید. حالا
مراعاتها، مراعاتها اگه مراعاتش کنیم همیشه هست.
نه هیچ وقت جدا نمیشه. مثلا خود شهید ما اینو پیاده کنیم، اگر به این معنا بگیم که نه ما رو شهید هم نمیتونیم بیستیم، یعنی خود شهید تو این سازمان به مطابقت نرسید.
چه؟ بله 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 بله، تو یک نقاطی و توی گوشه های شاید ما بگیم نرسید. اشکال نداره. ملا صدرا آمده فلسفه اصالت ماهیتی بو علی و اشراق مشا رو نقد کرد. ما همراه میشیم باش. به یه جایی میرسیم می‌بینیم خود صدرا همه اثرات وجود پیاده نکرد. می‌گیم مخلصت هم هستیم، همراهت هم شدیم، چون درست بود همراهت شدیم. اینجا حرفت کافی نیست. کفایت نداره حرفت برای اتمام بس.
این سازمان صفر و صد نیست، یعنی اینجوری نیست.
اصلا نیست.
یا سازمان کامل مطابقت
اصلا نمیتونه فعلا باشه. حالا شاید این دیگه میدانیه. شاید نشون بده تو آیه طباطبایی مثلا هست. مثلا میگم شاید نشون بده. کار می‌خواد. نمیتونه کسی مدعی بشه به قول ایشون چون با دعای بیده. اما این که این سیر اون سیریه که دیگه انسان رو نجات میده از فهم سلیقه‌ای از اسلام مطلبی است. این که این آدم خودش تو دام هیچ جا نیفتاده، نه او آدم ذهن داره، خطا داره، اشتباه داره، لذا اصلا تنها منبعه بی خطا میشه معصوم، اصلا آیه تو میشه قرآن. آیه متحری با همین اثبات نبوت میکنه، با همین اشکال، یکی از اشکال. خب آقای متحری تو این سیر حالا دنبال چیه؟ این من میخواستم جلوتر از این امروز برم، ولی شاید یکی از چالش های اساسی مردم آقای متحری که باهاش مواجه بود و رفتن به سمت فهم نظام من ایشون رو کمک کرد تحلش کنه خیلی از ابعادش رو، چالش با غرب. حالا یه فصلی بی طلب من توضیح اینجا تو اختتامی دادم، جلسه بعد بیشتر توضیح بدم، اینو حتما مطلب جلسه بعد میبرد بیشتر توضیحش. ببینید آقای متحری با فضایی مواجه شد، سفر به تمامید دوستان، حالا من در از کلاس هستم، با فضایی مواجه شد که احکام اسلام، فروع اسلام و اصول اسلام تحت شدیدترین حمله ها از جهت فقدان مشروعیت بود. یعنی شما دست می‌ذاشتید روی توحید، روی نبوت، روی امامت، روی عدل الهی، روی اختیار انسان، از اون دست می‌ذاشتید روی نماز، روی روزه، روی حج، دست می‌ذاشتید روی تاریخ ائمه، دست می‌ذاشتید روی حکومت اسلامی، هر چی به خاطر یک اتفاق مهم همه اینا دچار فقدان مشروعیت. یعنی جامعه جهان اسلام با سوالاتی در این باب مواجه شده بود که دیگه زیر پای این معارف رو شل شده میدید. خیلی مهمه. اون اتفاق چه بود مدرنیته؟ که با جلسه بعد عرض کنم توضیح بدم. حالا اگه اون جلسه بودید دیگه متعرضش نمیشدیم و باید توضیح بدیم. آقای مطهری بزرگترین کاری که کرد این بود که در مقابل دوران مدرن اسلام رو و ابعاد و حصول و سقوط اسلام رو حفظ کرد. و ای کاش همه متوجه می‌شدن که حفظ حصول و سقوط اسلام مهمترین جاش اینجاست. و اگر نبود واقعا معنا بود ما چی داریم از اسلام. اونو بعدی توضیحی بدیم جلسه بعد که اصلا چیه. باز هم تاکید می‌کنم اگر با فهم این و تقابل آقای مطهری با این مطلب کتاب آزادی انسان رو میخوندید باز فهم. و مطهری اونجا گفت که آزادی اجتماعی بدون آزادی بدانی نمیشه. ولی حرف خیلی سنگینه برای تمدن اومانیستی مدرن. حرف عادی نیست. و مطهری میدونه داره کجا رو میزن. مرحوم آقای مطهری اون فهم نظاممند رو که به دست آورد اعمال کرد در تقابل با این جریان. سه تا کار اساسی انجام داد. که من اینها رو روی کتابای ایشون اعمال می‌کنم نشون میدم و جلسه بعدم اصلا مهمتر از این کار. یک بازخوانی مجموعه تراث اسلامی. یعنی هر آن چه ما از فلسفه، از عرفان، از قرآن، از فقه، از اصول، از کلام، از تاریخ هر چه داشتیم. ایشون اینها رو بازخوانی کرد با توجه به شرایط جدید. من اینجا همیشه اینو میگم. آقای مطهری یه سوال بزرگ رو به مسلمان‌ها جواب داد. سوال بزرگشون میگه چی؟ من مسلمانم یعنی چی؟ خیلی سوال مهم. خیلی سوال من اصلا یعنی چی که من مسلمانم؟ آیا به شهادت این است؟ بعد اونو بگن که بیشتر روشن بشه، واضح بشه. آیا به صرف شهادت این است؟ چی این وسط نهفته است؟ و چرا این سوال مهم بود؟ چون جوان قرن بیستومی خودش رو مواجه میده با پیشرفت علم، با سوالات اساسی معرفت شناختی که میتونست تمام واقعی گرایی و معرفت شناسی رو منکر بشه، با جریان های جدید فلسفی که دیگه اون توحید سفت و سختی که اسلام مثلا بهش قائل بود دیگه توش نبود. وقتی که با سوالات متعدد در مورد فلسفه احکام و لذا اصلا او توی بحران مشروعیتی فرو رفته بود، اصلا بحران هویتی پیدا کرد. اصلا یعنی چی من مسلمان؟ اسلام قراره چی کار کنه؟ آقای مطهری کار بزرگی که انجام داد این بود، بازخوانی کرد مفهوم مسلمانی رو، اسلام رو دوباره با توجه به شرایط جدید. نظام کتاب آزادی انسان، حالا ارجاع میدم اونایی که خوندید. آقای مطهری به مفهوم آزادی رو مطرح کرد. مفهوم آزادی که حریت نیست، ما معادل اسلامی نداریم براش. مفهوم آزادی قرن 21 مفهوم آزادی توماس هابزیه، جرمی بنتامیه، اصلا مفهوم یه مفهوم لیبرال چی دیگه است. چی رو داریم نقد میکنیم؟ آقای مطهری بازخوانی میکنه وضعیت انسان رو از جهت اسلام تا نشون بده موضع ما در مقابل این آزادی که این مفهوم مدرن و جدید است چیست. خودم رو تعریف کنم در مقاله الهامی از شیخ و طائفه باشه. میگه اصلا اینطور نیست که شما سرمایه داری رو براش فتوا صادر کنید. استفتایی نیست. اصلا سرمایه داری یه شبکه جدیدی از مفاهیمه. یک شبکه هزاران مسئله ای که شما باید اول اینو بفهمی، هضمش کنی، بعد در موردش اظهار نظر کنی.
در کجا فهمیدی؟
فکر میکنم در مقاله الهامی از شیخ و طائفه باشه. که من خود ما دیدم توضیح دادم مفصل که آقای متحری چطور چیکار کردن ما باشه. با این نگاه آقای متحری هجرت و جهاد به قاره مدرنیته رو بود تو اون کتابا. توبه رو اینجا از که من دیگه توبه رو دیگه داره این کاری. دوش هم خیلی مهم. آقای متحری بر اساس این بازخوانی مبانی اصلی مدرنیته رو نقد کرد، یعنی انفعالی نبود کارش، فعال. شما جا به جا نقد معرفت شناختی، نقد فلسفی، نقد جامعه شناختی، انشالله که کتاب پنجم جامعه و تاریخ به این میرسید، جا به جا مفاهیمی که در دوران مدرن متولد شده بود اظهار نظر کردن بودشون. نمیگم همه شده کردن، نه، آقای متحری فردید نیست، متعریف فرهنگستان علوم نیست. حالا اون دعوای اونجا باید بکنم سر جا حالا چقدر چی آقای متعریف شهید آوینی نیست اما مقاین نمی که غرب نفی مطلق، حتی آقای متعریف رنگنون نیست، سنت گراهای غربی سلسل نصر نیست، یعنی تفاوت ها اینا سر جاش باید بحث بشه. ایشون بر اساس این تراز شروع کرد به نقد مبانی عرب. جالب، مثلا آیه 200 سوره آل عمران که شاید یه جلسه همین هم میگم یه جلسه به اختصاص دیدیم میتونم کنم به 40 جلسه میشه، ما باید 10 تا جمعش کنیم که جا داره چند جلسه در موردش با هم مباحثه کنیم. تفسیر المیزان بیش از 30 صفحه زیر این آیه صحبت کرده. کدوم آیه است؟ یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، آیه بسیار مهم. اینجا المطهری با استفاده از نگاه آیه طباطبایی تفسیر المیزان میاد مبادی علم جامعه شناسی رو نقد میکنه و نظر اونجا ارائه میده که در خود جامعه شناسی در خود غرب چنین نگاهی به جامعه وجود نداره و با اون نظر راه جریان سنت های الهی در جامعه رو باز میکنه، راه فلسفی و عقلی این جریان. یعنی تراث گذشتش رو به دست میگیره، مسئله خودش و جدیدش رو میشناسه، میره به مقابله اون مسئله. به کرات و مرات شاید بتونم بگم 90% کتابای متحری در مورد این، شاید اینطوری بگم کتابای متحری اینطوری نیست که هم مورد هجرت رو بخونیم یکم اطلاعات عمومی در مورد هجرت پیغمبر از مکه به مدینه زیاد شه، این نیست مسئلهش. مسئله بشر اون روز رو میخواد حل کنه، مسئله رو میخواد حل کنه. حالا اینجاست که تو توفیقش تو این حل مسئله، شاید توفیق برای شما بیشتر ازش باشه. ببینید میخوام بگم مواجهه و مسئله یه چیزه، او چقدر موفق شد، او معضل رو فهمید که مدرنیته تمام اساس مبانیش اساس مبانی اسلام رو نقض میکنه. نمیتوانی انسان مسلمان مدرن باشی، بابا اینو با هم جمع نمیشن. خب حالا من تو دارم تو قرن 21 زندگی میکنم، چیکار کنم؟ دارم تو خارج زندگی کنم؟ نمیشه بابا، بانک در ارتباطم با من بتایی میگه حالا باید یکی توضیح کنم. مبدع اسلامی کردن و دو انسانی از اینجا میگذارم. شما میتونید بابا اصلا خیلی از ادعاهایی که از این مسیر نمیگذارم متاسفانه به جای نمیرسه. دو، بر اساس این نگاه بازخوانی میکنه. سه، بر اساس این بازخوانی و بر اساس این نقد آقای متحری چیکار میکنه؟ تولید علم و مسائل جدید. نظریه اقتصادی اسلام رو مطرح میکنه، نظریه جامعه شناختی اسلام رو مطرح میکنه، نظریه روانشناختی اسلام رو مطرح میکنه. یعنی چیزهایی که به این انسجام جدیدشون ما قبلن نداشتیم. ابن خلدون نیستیم، شیخ طوسی هم نیست، ملا صدرا هم نیست، ابن عربی هم نیست. حالا همه جا بگیم که بهش نوش نخوریم، هیچ کدوم نیست، اما با استفاده از تراث هم هست. اما چه استفاده‌ای؟ نه استفاده سلیمه. خب فروید گفته که مثلا بچه‌ت از 3 سالگی تا 6 سالگی فلان کار کن. الحمدلله یه روایت از مصطفی بود دقیقاً بچه با این حرفه. نه، ما قرار داریم سراغ منظومه دین، با منظومه دین حرفو بزنیم. حالا یا با حرف اینا متناسب در میاد یا نمیاد.
اگه منظومه ای فکر کنیم غیر دین جا نداره.
بله؟
اگه منظومه ای فکر کنیم غیر دین جا
نداره. بله، مگر اینکه خود دین بهش جا داده باشه. بحث مهمی توی اسلامی کردن برون که آیا دین جا داره، منطقه دار فرام داریم نداریم کار نداریم. ببینید، دقت کنید. تو این نگاه کتاب‌های آیه مطهری رو همیشه تو این سه دسته نگاه کنید. بعضی ها بازخوانی هست، بعضی ها بازخوانی رو نقدن، بعضی ها رفتن توی تولید. و واقعا خیلی از کتاب ها هر سه رو دارن. مثلا جامعه مطهری، هر سه رو دارن. مثلا یه جاهایی از جهان بینی توحیدی هستن. مثلا جامدانگی اخلاق هر سه رو دارن. مثلا اصول فلسفه هر سه رو دارن. بعضی از این منتقدین کتاباشونی که نگاه میکنی همه ارجاع به ترجمه است. کجا آلمانی طرف خونده؟ حالا اونو بعد یه توضیحی من توی
بخش انگلیسیش اینو نمیدونم
درشناسیش بده. حالا ما رو دیگه با همه اعلام
مشخصه بهشتی براش ترجمه میکرده.
این بحث نهنه‌های جدیدی، هم بحث فردیدیاس، هم بحث امثال عبدالکریم سروش و این اخیرا بیژن عبدالکریم اینا مطرح میکنن. بعضیشون خودشون بی‌سوادیشون نسبت به معارف اسلامی و هر تا قرنشون میدن تو نقدی که نسبت به متحری میکنن. ولی بعد جوان هم شده. خب
در جلسه این که میتونم بیرم و نظم امن نظامن میرسیم
انشاءالله خیلی از عبادش رو روشن میکنه. ولی همش که من گفتم همش که نمیشه، همش یه راهی داره میاد فقط آقای متحریف نمیشه. یه سری از اون نظامی رو باید محکمشون کنیم همش داره. آیا دارت اینطوری رو بسید؟ آیا امکان داره از الان یه برنامه شروع کنیم که توی آذر ماه سال آینده به این رسیده باشیم؟ به خیلیش برد امضا میکنم اصلا تمام، به شرطی که البته انسان بیاد وارد پودش بشه.
با استاد
هم لزومی نداره. درست میشه، راهش هست، راهش موجود هست، الان داره راه رسیده رو به این سعادت بسته نیست. و شما خیلی فراتر از نه ما اصلا برای داریم عبور کنیم میتونیم. ولی خود سخت شب و روز نداشت. برید کتاب عدل الهی، یه اجرا تیمونی دیگه هم بدم قبلیات نوشید یا نه، کتاب عدل الهی صفحه 99 رو ببینید، کتاب علل گرایش مادیگری صفحه 10 رو ببینید. دو تا خاطره از آقای مطهری. شب و روز نداشت، عدل الهی صفحه 99، علل گرایش مادیگری صفحه 10. شب و روز نداشت آدم. بعد ما هم اگه شب و روز نداشت باشیم معلومه که میشه امکانات اما نرمغزار نور دستمونه. میخوام بیرم اشعث ابن قیس تو تاریخ چی کار کرد؟ دو تا یه اشعث میدونی، یه بن یه قیس، هرچی تو تاریخ اومده میاد میخواست بگه. من تعجب از علامه هست چطور میگه توی تو جلد 13 میگه من تو جلد 1 توضیح میدم. چطوری یادته پیشنویسی چطوری انجام بده؟ خیلی کار اونا بزرگ، خیلی بزرگ. خب یک تکیه دیگه تمام شده است. آیموتهریس سه مرحله رو در مقابل مدرنیته انجام میده، ولی با دو روش. این هم باز در مجموعه کتابایشون متفاوته. ایشون یه بار تصویر اسلام را نشان میدهد بدون استدلال. میگه بابا اصلا من کاری ندارم حرف من درسته یا تو، آیا اون نگاهی که من به حقوق زن دارم درسته یا نگاه تو هیچ کار ندارم.
گزارش
من از اسلام اینه. بابا گزارش من از بردهداری اینه. اونی که فکر میکنی نیستا. گزارش من از ولایت تکوینی امام اینه. فکر میکنی چیز فیکشن نمیدونم کلن فضایی غیر واقعی این گزارش
در مورد غلط که در ذهن طرف
شکل میگیره تصحیح تصویر ذهنی آیا تصدیق هم بهش میکنی با استدلال میاد تفاوت تصور تصدیق در بعضی از کتاب ها و آثار تصویر اسلام رو نشون میده در بعضی دیگه استدلال میکنن به این تصویر بر این تصویر مثلا در مجموعه کتاب های مقدمه ای بر جهانبینی اسلامی که 6 جلده و کار اصلی ما تو این دوره با این کتاب هاست ایشون بیشتر کارش رو تصویر بیشتر تصویر اسلام رو تصحیح میکنن در ذهن ما آیه مطهری همیشه در حال تخلیه و تحلیه است دقیقا میفهمید میگه با این نیست این نیست اینه این نیست اینه این نیست اینه پیغمبر اهل جنگ بود با اینه 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 اینه, اینه. حالا پیغمبر واقعا پیغمبر بود یا نبود استدلال وحی نبوت توضیح میدم چی کار داره؟ بابا اصلا فرض کن که کاری نداریم الان اثبات شده نبوتش یا نه؟ اثبات شده یا نه؟ ولی در فرض جا میره سراغ استدلال چی کتاب مثل کتاب توحید مثل اصول فلسفه مثل بخشی از مقالات فلسفی مثل شرح منظومه مثل یه بخشای زیادی از نقدی بر مارکسیسم مثل خدمت شما عرض کنم خیلی کتاب هایی که به این شکل مثل بخشی از اسلام و نیازهای زمان که بگون استدلالی که مقدماتش به حیث فلسفی تمام شد میاد توی زبانشناسی و اصول رو استدلال فقط تصویر نیست توضیح میده که قاعده تزاهم چه اثری داره در فهم ما از احکام و چه اثری میذاره توی فهم امروز ما از دین مثلا ما اگر این رو بفهمیم مثلا توبه یکی شاید دیگه اصلا با من خدا رو قبول نداره چی توبه جلو چش من میذاره اصلا مسئله این نیست که تو خود رو قبول داری یا نه من دارم یه مفهوم تو اسلام نشون میدم به نام که در اون مایش چیه جنگ انسان با تصویر اسلام رو پیدا کن حالا استدلالش چیه بیا برات استدلال میارم که پدر جد به مستدلین شما نت من جواب شد یه حرف دیگه است اونشو فلسفه و روش روانیست اونشو بدایت رو بکنم نهایت رو بکنم چون بدایت رو مهارت حالا همین کتابایی که بیاد هیست استدلال ما انشاءالله جلسه بعد توضیحی میگیم پیرامون مدل ریزه و این مواجهه که اینها داره و بحث اون انشاءالله ادامه میدیم روال اینطوره سروران بزرگوار روال اینطوره که ما حالا این جلسه خیلی به اون نقطه نرسیدیم به هر جلسه ای که رسیدیم برای جلسه بعد شما یه 2300 تا بتون ارجاع غیر تیمونی و غیر تبرکی داده میشه. بیاد 20 صفحه
بیاد
دو سه صفحه.
مثلا خیلی سخت مواد تعامل خاص صفحه بیاد دیگه.
بله؟
به بیاد
به دلار بعد از اون.
یه گودانه که قیمتش
چه اتفاقی بیفته؟ من پایین نمیاد. که چه اتفاقی بیفته؟ ما ناظر به اون مبانی مطهری و تر مثلا برای هفته آینده زحمت کوچیکی که انشاءالله میکشه 200 صفحه نیست از فصل 1 تا 5 کتاب انسان و ایمان یه زحمت بکشید
انشاءالله 1 تا 5
فصل 1 تا 5 کتاب انسان هم 70 صفحه بشه انسان و ایمان کتاب جد صدر رو دارم
بخواهید بخرید
نه ها اینم خواستم بگم نه مبزارش نه مبزار هست اینترنت هست همه جا گذاشتن پی دی افاشو خود متحد بزاری رو گذاشته اگر هم واقعا با هیچ کمش نتونستیم من خود این انسانی ما برای شما فقط میخوام یک انسان و ایمان صفحه یک تا پنج و کتاب جهانبینی توحیدی صفحه 1 تا 27 این دوتا این هم که سراغ بینه چون من الان کاری که خودم بخوام بکنم با کتابا چون با صدرا کار کردم و یعنی و این ترجیح تو صدرا است بگن اصل کار که ببینه شما تعریف صفحه 1 تا 27 کار اصلی ما اگه میخواد کتابی تهیه بکنید آقای مطهری مجموعه ای از کتب داره به نام مقدمه بر جهانبینی اسلامی شش جلد جامعه توحیدی جلد 2 انسان ما جلد 1 ما اساس کارمون این 6 جلد بیشتر ولی حتما این چیزو داشته باشید نرم افزار رو داشته باشید چون ارجاعات
نور، نرم افزار اندروید، نرم افزار آی او اس، هر چی متحری باشه فقط نور خیلی خوب، متحری دوی که نور زده خیلی خوب. نرم افزار من اگه خواستی در موبایل تو موبایل دارم میتسم نرم افزار اندرویدش هم هست، چون یه سری از اجراد رو بیش توی شیشتا نیست
تا هم گروهی که هست بگذاریم
میگیم آجا ها بذاره لینکشو بذارم داشته باشید ها میکنم با نیکه ها ببینید اما فرض این نشان من اشالا حتی من واقعا به نیت خودتون میخوام این مباحثه رو بکنیم واقعا نیت من فقط نهی که بعدم فقط استادش که ببینم شخص حضرات بزرگوار اون حالا مهم نیست مهم هست که نهی که اصلا نیست ولی حالا اولویت اول است ولی شما بعدا ان شاء الله بخواید استاد بشید یعنی من تو ذهنم که بخواید آزادی معنوی برسید به توبه کل بحثایی که اون تعریف با مارکسیسم کرد تو ذهن شما باشه و نو یک کلمه‌ش هم تو کلاس اون لحظه این استاد ولی شما یک کلمه‌ش هم نگید ولی مهیمن بر بس اگه غیری باشیم که فقط مباحثه میدونی فقط فرق مثلا فرق آی محیطی که اینجا الان استاده و من این میشه که ایشون قبل از من خونده فقط تقدم زمانی داریم نه رتبی نه به تجاور نه نمیدونم به ذاتی چی نه فقط زمانی این کمه ما میخوایم تقدم رتبی باشه استاد نسبت به شاگرد اگه میخوایم تقدم رتبی به وجود بیاد مهیمن بشه این انسان و میتونه بشه خب این دو تا ارجاع کوچولو بود الان هفته آینده ان شاء الله بیشتر میشه ما به یه نقطه ای هم که برسیم من از حضرات نوشته میخوام یعنی مطالبی که در ذهنشون منقش رو با هم مدل تقریری که ما تو حوزه داریم نه نقطه نویسی سر کلاس ها خودتون بنویم مقاله ای ببینیم که ذهن چطور فهمیده و کار کرده از یکم که بریم جلوتر بعد یه تعاملی بکنم اون ارجاعاتی که میدیم و دوستان میگیم اگر وقتی باشه حتی باید وقت قبل از اون شروع بشه اگر وقتی باشه یکی از دوستان بیاد ارائه بکنه چی؟ ان شاء الله الرحمن
واسه دو تا دکتر من
بفرستم من صلوات رو بفرستم بر شما میگم صلوات
بفرستم
الله اکبر دو تا نکته
ما دوره دوم خیلی از دوستان شرکت میکنن دوره دوم همین پنجشنبه ها و صبح برگزار میشه ساعت 10 بعد تا نماز ظهر کشیدن رو برگزادم بیشتر لذا این که بخواییم ساعتش یه بوده عقب جلو بکنیم ولی اگر که از این طرف بیشتر بشه مانعی نیست و این که اگر دو تا سه
شما برای کارگاه دعوت شدید.